های دکتر، خانم نوشین با ابراز لطف به شما و رادیو بعد نوشتن که در این روزها مردم ایران به یک صدای آزاد و مستقل بیش از هر زمان دیگر نیاز دارد. بعد سوالی داشتن که آیا بیخوابی علت بیماری های روحی است یا به دلیل بیماری روحی به وجود می آید؟ یعنی بیخوابی علت است یا معلول؟
بله، عرض کنم که هر دوشه. بیخواب، برگردیم به خود خواب. خوابی که از مرکزی ترین عوامل سلامتی است، یکی از مهمترین عوامل سلامتی خوابه. بشر و کل ارگانیسم طوری ساخته شدن که میباید بجز فانکسیون های حیاتی مثل تنفس و گردش و خون و عوامل بسیار بسیار حیاتی، بعد سایر کارکت حیاتی قدری بتونن استراحت بکنن در شبان در این سیکل و در این دایره 28 ساعته قراردادی روی کره زمین، اینا بتونن میباید استراحت بکنن و الا العبد میتونن همیشه کار کنن. به همین خاطر ما در حالت خواب، خواب یک وضعیت فیزیولوژیکی است طبیعتا. در این وضعیت فیزیولوژیکی که اسمش خواب هست، بعضی از حواس ما تعطیله، اصلا نمیشنویم. البته این هم یه تغییراتی نسبی، یعنی به معنی که صدا خیلی از یه فرکانسی بالا بره باز میشنویم، اون طور صدا آرومو نمیشنویم، نمیبینیم، برای حس چیز رو گونه نیستیم بکنیم، از حواس پنج گانه ما به سرش تعطیل. خب این به ما این امکان رو میده که استراحت بکنیم، دوباره توان بخشی ها ایجاد شه، باتری معجزا شارژ بشه اگه 100% باز کنم، و خلاصه بتونیم روز بعد با انرژی کامل مجددا فعالیت روزانمون رو شروع کنیم. از این جهت خواب یکی از ضروری ترین عناصر هست برای سلامتی روحی و جسمی، و اختلالش هم به همین اندازه مشکل هست. یعنی ما یکی از مرکزی ترین فاکتورها رو در مصداد به هم زدیم اگه خواب به هم بخوریم. خواب خودش میتونه عامل بسیار از بیماری های روحی باشه، خودش به خودی خود به عنوان عامل اولیه میتونه بسیاری بیماری ها رو شروع، حتی بیماری های جسمی و هم بیخوابی میتونه به وجود بیاره. مثلا دیابت در بیخوابی ها بیشتر به وجود میاد تا در خواب تنظیم شده. به همین خاطر کارگران و پرسنلی که شبها کار میکنن احتمال بالا رفتن فشار خونشون، اضافه وزنشون و ابتلا به بیماری دیابتشون بیشتر از اونایی که روزها کار میکنن. البته نمیخوام بگم که تنها علت فشار خون بالا و دیابت رو نمیدونم که اصلا چیزهای دیگه فقط خوابه، ولی به عنوان مثال از بیماری جسمی که در اینها هورمونی هم بودن همه اینها مواد که عرض کردم. به همین خاطر خواب خودش میتونه عامل ایجاد کننده بسیاری از بیماری روحی و جسمی باشه، و معکوسش هم درسته، یعنی که خواب یکی از مهمترین عوامل سلامتی است. در این حال کمترین بیماری، هیچ بیماری روحی، من میتونم با قاطعیت اینو بگم، هیچ بیماری روحی وجود نداره که درش اختلال خواب شما نداشته باشید. به عناوین مختلف در همه بیماری روحی شما اختلال خواب دارید. توجه بفرمایید که وقتی میگم اختلال خواب، منظورم بیخوابی نیست الزاما. در بعضی از اختلال روحی فقط بسیار ممکنه بخوابه، یعنی 14 ساعت بخوابه، بلند شه، باز خسته باشه و احساس کنه که اصلا انگار نه انگار که استراحت کرده. بنابراین عرض میکنم اختلال خواب و نه الزاما بیخوابی. اما بیخوابی هم خب خیلی مرسوم هست، به خصوص در مثلا افسردگی ها، در بحران ها، بخصوص در فاز اولی بحران ها، در اضطراب ها، دلهوره ها و ترس ها طبیعتا خواب کم میشه و به هم میخوره. بنابراین خواب هم عامل ایجاد کننده بسیار از بیماری های روحی است و هم محصول بیماری های روحی است، خیلی از بیماری های روحی. به همین خاطر این نشون میده خود خواب چقدر مهمه و چقدر مرکزیت داره. اگر که ما سه عنصر رو خوبش توجه بکنیم، میتونیم به مقدار زیادی از بروز بسیار از بیماری روحی و جسمی جلوگیری بکنیم. این سه فاکتور که الان عرض میکنم: خواب منظم، خوراک منظم، ورزش منظم. و این منظم بودن تاکید میکنم روش. خواب منظم خیلی مهمه که در بلاد روحی و جسمی ما روی ریتم مشخص، روی یک نبض و روال مشخص استراحت کنیم. غذای منظم خوردن باز روی ساعت ها و تایم مشخص باز بسیار مهمه، هم به لحاظ روحی هم از زاویه کارکرد دستگاه گوارش، و بالاخره ورزش منظم. ورزش الزاما رفتن توی سالن ورزش رو ورزش کردن رسما نیست، بلکه تحرک فعالیت روزانه به هر ترتیبی، حتی اگر در محیط کار هستیم، در همون محیط کار، در همون کوریدور ها، همون فواصل کوتاه، تحرک اونجا هم خیلی مهمه. یعنی اصلا اونها رو نباید دست کم گرفت که چقدر مهمه که ما در محیط کارمون ولو فواصل کوتاهی که داریم اونجا سعی کنیم که حرکت کنیم. بعد از این خواب منظم، غذای منظم، خوراک منظم و تحرک منظم کلید سلامتی است به لحاظ روحی و به لحاظ جسمی. این واقعا پایه‌ترین فاکتورهای سلامتی است اگر که ما روزانه به اینها توجه بکنیم. اگر فرم کار طوری است که نمیشه، حالا من زیاد وارد این جمله نمیشم، نمیشه زیاد تحرک کرد، باید این حل حتما جبران میشه عصر بعد از کار با یک راه پیمایی نیم ساعت 45 دقیقه. اگر که امکان این نباشه که در محیط کار تحرک کرد، مثلا یک خلبان، امکان این که اگر که پروازهای بلند به اصطلاح بهش میگن لانگ دیستانس 12 ساعت دیگه نمیشه تو هواپیما مثلا راه یا دو ویدیو تاریکه، مثال از این عنوان نمونه از شغلی که تعرض پایین، در این صورت باید حتما راهپیمایی ها یا مثلا دویدن های کافی باشه که بشود جبران کرد. ولی روزانه ما همونجور که به ویتامین، به اسیدهای آمینه، چربی، قند، پروتئین و بسیاری مواد مهم برای متابولیسم و سوخت ساز بدن نیاز داریم، و همون دوزی از حرکت هم احتیاج داریم، درست مثل ویتامین ها، مثل هوا، مثل آب، ما نیازمند مقدار مشخصی از تحرک جسمی روزانه هستیم. این هم طول عمر رو تضمین میکنه، هم سلامتی رو، هر دو رو، هم طولانی شدن عمر و در این حال تضمین سلامتی. این بدیهی به نظر میاد، اما خب متاسفانه خیلی از خیلی کم از افرادی که روزانه بهش توجه
میکنن، اما بدیهن خیلی ها انجام نمیدن. اشکالا بدیهن خیلی ها انجام نمیدن.
ولی این مسئله ورزش منظم با اینکه آدم سر کار خود مثلا یه مقدار تحرک بدنی داره باید متفاوت باشه، نباید حتما همون باشه.
حتما همون نیست. چیزی که از میخوام عرض بکنم در صورت حرکت تحرک سر کار این بود که دست کم نگیم اونا رو. یعنی اگه بهانه‌ای داریم که بتونیم همونجا حرکت کنیم، باید بهتر از اینه که پشت
میز بشیم،
پشت میز بشیم، جلوی مثلا صفحه کامپیوتر یا هر جور که کارمون هست و تکون نخوریم. یعنی بالاخره این که حرکت کنیم در طول یک کوریدور نسبتا بلند، اگر که این شانس هست که در حیات محیط کارم به هر ترتیبی نهارمون، وقت نهارمون کوتاه کنیم، قدمی بزنیم، به هر ترتیبی که میتونیم، باز هم خوبه تا این که ما کاملا وایس اینجایی بشینیم و گردش خون به خصوص احتیاج به این داره که ما تحرک بکنیم که بتونه به حرکت بیاد. خیلی مهمه. گردش خون هم الزامی است برای اینکه بشه پروتئین تولید کرد، آنزیم تولید کرد، هورمون تولید کرد و هر چیزی دیگه. یعنی اینها دست به دست هم داره. اما کاملا نقش شما است. یعنی یک تحرک بسیار کم در محیط کار جای ورزش رو طبیعتا نمیگیره. به همین خاطر عرض کردم که خب باید حتما جبرانش کرد. اگر که تماما نشینیم که 100% یعنی اجباری است، ما باید یه جوری اینو جبران کنیم. اگر که فرم کار ما مثلا کارگرانی هستن که در شرکت ها و کارخونه های کارگرانی از تو ساعت میدونن، یعنی اینها فلواقع یکی ورزشی که نداره. ولی بنده مثلا فرم کارم طوریست که تحرک هم پایینه، خودم میشینم خوب در بیشتر موارد اینها خوب باید اینو جبران کنم با راهپیمایی روزانه، یا به هر حال اینجوری میشه جبران که با دوچرخه مثلا سر کار بریم، یعنی که تا محیط کارش قدم بزنه اگه که امکانش باشه. اینا همش در حال شیوه هایی که میشه جبران کرد. اما طبیعتا خب ورزش منظم به معنای متعارف کلمه یه چیز دیگه است اگه آدم امکانش باشه.
سپاسگزار.
آقای دکتر، آقای نیما از هلند می‌فرمایند که مایلم از دکتر افتخاری بپرسید که آیا می‌شود سوالات پزشکی غیر روحی مطرح کرد؟ من سوالاتی در زمینه جراحی داشتم که دوست داشتم بپرسم. ولی به هر سوالی که در مورد بیماری‌های روحی داشتم این بود که آیا بین سلامتی روحی و شرایط اقتصادی رابطه مستقیم هست؟ و یا اصلا هیچ رابطه‌ای وجود داره؟ اگه رابطه هست در آن صورت شرایط اقتصادی تا چه اندازه تأثیر داره؟
بله، عرض کنم که دو تا سوال دارم. در جواب سوال روش این که من تا اونجایی که فرصت بوده هر از گاهی گریزی زدم به بیماری های جسمی و مقایسه های شده اینا، منتها به طور اخص جواب دادم به فرصشه در مورد بیماری های جسمی به خود سرعفه جراحی تا اونجایی که به من و میل باطنی من برمیگرده با کمال میل آزدم این کار بکنم، منتها این تهدید وجود داره که روند برنامه رو عوض کنیم، به معنا که در برنامه رفتارشناسی ترش میتونه قضی خارج از موضوع باشه و اگر که بشه و در آینه فرصت وجود داشته باشه که ما اصلا برنامه با عنوان مثلا پاسخ و فرصتش خواهد داشته باشیم عمومی با کمال میل میشون مطرح کرد، اگر که بشه بحث پزشکی به طور عمومی صحبت کنیم، بحث عمومی پزشکی باز هم میشه این سوال ها پاسخ داد. با این حال باز اگر که در طول همه برنامه سوالی مطرح بشه و محدود خوب قطعا میشه بهش پاسخ داد، منتها سوال های فنی و عمیق رو نمیشه تو این برنامه بهش پاسخ داد، وقت میگیره، باید ترم های توضیح داده بشه، بعضی موقع آناتومی بدن در جراحی بود باید توضیح داده بشه و اونجا خیلی دقیق صحبت خیلی محدود دقیق، منتها باز عرض میکنم که باید دید اگر که و الا این امکان وجود داره که خب راژی برای من میل کنه، میل سوال هایی که به راژی میرسه خب من جواب میدم، به صورت میل میتونم جواب بدم و باز اونجا شنونده ها پاسخ بگیم. بعد از این ما من فکر میکنم که در باز برای هر سوالی نمیبندیم درها رو،
بله،
سوالی در زمینه بیماری جسمی هم داشته باشه با کمال میل سعی میکنیم که حتی امکان پاسخ بودیم در این که پاسخ ندیم، شیوه پاسخ دادن رو میشه فکر کرد به حالش یا من میتونم میل جواب بدم، نامه بنویسم و یا اینکه قراری گذاشت باشه احیانا جواب تلفنی و صحبت هم بعد.
بله،
عرض کنم که برگردیم به اما سوالش بودم باز بیماری های روحی که گفته بودم من یادم رو
و رابطهش و رابطه بیماری های روحی با شرایط اقتصادی که آیا اصلا رابطه‌ای وجود دارد، اگر دارد چقدر مستقیم است؟
بله، از کنم که خب رابطه هست بی تردید بین معیشت و خوشبختی، اگر خوشبختی فرآیند روحی است حتما رابطه هست بی تردید، رابطه هست بین معیشت و مسائل اقتصادی، وقتی که از معیشت رو این الزاماً خورد و خوراک نیست، بلکه هر اون چه که بشه تمام ابزارهای مادی برای یک زندگی نرمال در محدوده معیشت قرار میگیره، اینکه به هر حال خیلی ساده پول کافی وجود داشته باشه برای تحصیل و برای تفریح و برای تحول مادی معنوی فرد، خب اینها مهمه، اینها خیلی اساسی است. در یک جایی در همین برنامه یادم هست اشاره کردم به اینکه سازمان بهداشت جهانی دیگه الان سلامتی رو با غیبت بیماری توضیح نمیده، یه زمانی گفته میشد فرد سالم کسی است که بیمار نیست، یعنی سلامتی عبارت است از نبود بیماری، این تعریف دیگه الان از چند سال پیش در فرهنگ لغت دستور سازمان بهداشت جهانی به رسمیت شناخته نشد، الان تعریف جدیدی از سلامتی هست و اون اینکه سلامتی عبارت هست از نبود عوامل بیماری دار، یعنی نبود هیچ گونه بیماری به اضافه این که فرد خوشحال هم زنده باشه، یعنی فرد سالم کسیست که نه تنها مریض است بلکه از روحی است بلکه خوشحال هم هست، یعنی بسیار ابزارهای سعادت هم پیش فراهمه و الا مشکلی داره، مثلا مشکل روحی پنهان. بنابراین در گذشته ما خودمون رو گول زده بودیم که میگفتیم مریض کسی است، آدم سالم کسی است که مریض نیست و اون وقت از مریضی نمیفهمید که مثلا سرش درد نمیکنه، فشار خون تنظیم نمیدونم ورزش میکنه، در حالی که الان فهمیدیم مسئله پیچیده‌تر از این هست. بنابراین اگر که یکی مهمترین شرایط و الزام عرض کنم که سلامت روحی اینه که ابزارها و امکانات کافی وجود داشته باشه، طبیعتاً خب مسئله اقتصادیش که اینها رو تعیین میکنه. حالا معکوسش رو نگاه میکنیم، اگر که فردی برای تأمین معاشش سه تا شیفت کار بکنه آنچنان که در ایران یا دو شیفت کار آنچنان که در ایران یا به شرایط کاری ناعادلانه و غیر انسانی تن بده، آنچار که در همه کشورهای پیرامونی و حاشیه جهان سوم در این صورت به سختی میشه از سلامت روحی هست و بنابراین بی‌تردید رابطه مستقیم هست بین وضعیت اقتصادی، سطح تولید اجتماعی و مناسبات اجتماعی در یک جامعه و سلامت روحی افراد اون جامعه. مستقیما رابطه هست بین دخل و خرج فرد و سلامتی رویش. بسیاری از زلوره ها، دغدغه ها، بیخوابی ها، افسردگی ها ناشی از همین مشکلات اقتصادی است. بسیاری از بحران ها ناشی از مشکلات اقتصادی است. بحران هایی که بعضی از فرد و حسابی زمین بزنه هم به لحاظ روحی و هم به لحاظ جسمی. اینه که بله رابطه مستقیم هست و حالا معکوسش هم درسته، یعنی این که یکی از عوامل بسیار مهم در تأمین سلامت روحی برخورداری از شرایط اقتصادی هنجار، متعارف، قابل قبول و کافی هست که فرد بتونه نه تنها به لحاظ مادی رشد بکنه بلکه به لحاظ معنوی هم رشد بکنه و از مجموعه استعدادهاش بهره‌مند بشه. از همین زاویه میشه نگاه کرد به کشور خودمون، کشور بی هنجار، نظام کلمه ناهنجار خیلی خیلی کمه، آگوی هست بی هنجار، اصلا هنجار نداریم کشور. در اونجا دیگه به سختی میشه سلامتی روی عرض، در حالی که کشور اینچنین در بحران هست. بسیار نمونه کلینیکی تو کشور خودم هست، بسیار نمونه تاریخی و اجتماعیش کشور خودم ایران هست که در اونجا شرایط اقتصادی بیداد میکنه. بحران های فراوانی هست که به واقع کمر جامعه رو خم کرده و در اونجا کمتر شهروندی است که راحت بتونه بخوابه، بی‌تقدره بخوابه، بیمون که نگران خودش، فرزندانش، نگران آیندهش باشه. اینه که طبیعتا رابطه مستقیم هست و محکمی بین شرایط اقتصادی و سلامتی روحی و جسمی، نه فقط هم
سلامتی. آقای دکتر ببخشید ولی چون از ما خواسته بودین یادآوری کنم، اینجا شاید بد نباشه که این سوال هم تر بکنم، باز هم ربط داره به اینکه دیدگاه انسان ها و شرایط روحی روانیشون چطوره در رابطه با هموطنان این صحبت کردین. خب یه بخش قابل ملاحظه ای از نظر متوسط، حداقل متوسط معیشتی گرفتار هستن، اما یه بخشی هم هستن که به دلیل مصرف گرایی زیاد برای خودشون مشکل درست کرده. یعنی خود اون مصرف گرایی نشان دهنده روحیه ایست که شخصیتیست که پیدا کردن و در نتیجه تعریفشون از معیشت، تعریفشون از شرایط اقتصادی که بهش نیاز دارن یا برای خودشون نیاز کردن متفاوته با اون بخش قابل ملاحظه دیگری که از حداقل متوسط معیشت یا در تامین حداقل متوسط معیشت محرومه. خب این آدم ها اون وقت بیشتر از اینکه شرایط اقتصادی باشه که براشون ناراحتی روحی روان ایجاد میکنه، شخصیت خودشونه که این مشکل ایجاد میکنه.
آیا که میتونن در واقع در تداوم این سوال، آیا میتونن اینا معلول هم باشن؟
بله حتما میتونه. عرض کنم که توجه داشته باشید که من پاسخ به یک سوال مشخص دارم میدم و در نتیجه کانون پاسخ من مسئله اقتصادی است. البته خب پارامتر فراوانی دخیل هست در مسئله روحی. در خود فرایند معیشت و اقتصاد مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، دیدگاهی، رابطه بین خانواده ها، رابطه بین فرد و جامعه، رابطه بین نهادهای دولتی، رابطه بین انجمن ها و نهادهای دموکراتیک و مدنی اگر در جامعه وجود داشته باشه، در فرآیند بسیار پیچیده تری فرد قرار میگیره. در اون صورت میباید حالا جهتگیری بکنه. من این شرط یک نیاز واقعی تا حد مشخصی، اما از این شرطی که بالا بره یه نیاز کاذب هست. ملاحظه قبل بسیار عالی است و واقعا تکمیل نیتون صحبت منو که نه الزامن این همه دوندگی و استراب و دلهره و خلاصه تلاش اثر نیاز تو از موقع اثر حرص هست و آز و فزون طلبی و از کنند رقابت های بیمورد چشم هم چشمی های بیمورد اصلا دور باطل مصرف، مصرف بیش از حد، مصرف غیر ضروری. و این البته که مسئله عمیق‌تری است که بود جامعه شناسان حالا به خودش میگیره، منتها و طبیعتا اون فردی که سه شیفت کار میکنه میگه خوابم نداره، از همین چند دقیقه قبل عرض کردم که خواب چه مشکل خیلی رو طبیعی دارم که بنابراین وقتی شما نخوابی، وقتی که فرد بی خواب خشن هست، چون من به اختلال خواب به عنوان محبت جداگونه خواهم پرداخت که چه گرفتاری های اختلال خواب خودش ایجاد میکنه بی خوابی، منتها اون فرد عصبی و خشن دیگه نه بچهش رو درست تربیت میکنه، اگر معتل شوهر خوبی نیست، اگر زن هست همسر مناسبی نمیتونه باشه، از طور کلمه خوب و پس میگیرم، منظور این که یک شوهر متعادل و خوب بار اخلاقی داره، ولی به هر ترتیب منظور این که رابطه دیگه تنظیم نیست، خانواده هارمونیش از دست داده و به ازای چی یعنی یک گزینش زیانبار، یک معامله زیانبار، یک انتخاب غلط. یعنی اگه زندگی میتونست در شکل ساده تری باشه با امکانات محدودتر و شاید حتی کافی و زمان محدودتر، نه این که کافی نباشه و راحت تر آدم میتونه زندگی بکنه، خب باید این کارو میکنه. یعنی منظور این که در اون چارچوبی که خودش منظور کافی شکننده و ناهنجار هست، بعضی از افراد خودشون هم این زنجیرها به دست و پاشون زدن با ایجاد نیازهای کاذب که اصلا نیاز واقعیشون نیست و در نتیجه این دور باطل مصرف که کل زندگیشون رو به گروگان گرفته و آیندهشون رو پیشا پیش به صورت قسط و وام و رهن و نمیدونم بهره و اینها چیز کرد. این تجربه بود در زمان شاه هم ما گرفتارش بودیم تا حدودی و هر حال جامعه این جامعه مصرفی بود و از اون منظر جامعه الزاماً مریض واقعا، منتها الان دیگه ابعاد بسیار نجومی به خودش گرفته. من متوجه صحبت آقای عبدالله هستم که الزاماً نمیشه شکایت کرد به شرایط ناهنجار اقتصادی بیرونی، خودمون هم نگاه به درون بندازیم ببینیم که در این دستور جلسه زندگیمون تا کجا خودمون آگاهانه نگاهیم مسئله و برای تشدید میکنیم اون بحران بیرونی رو و اون برای شرایط ناهنجار اقتصادی بیرونی رو
و در واقع میشه گفت که اینا معلول سیستم ها و حکومت هایی هستن که با فشار و ظلم و ستم بر مردم حکومت میکنن.
بله.